أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب میریم سراغ مباحث کتاب مصباح الهدى. صفحه 174 کتاب مصباح الهدى در بحث اعتماد و حسن ظن به خدا و اهل بیت علیهم السلام بودیم. از همون پاراگراف 1 شروع میکنیم دیگه. امام علیه السلام فرمود از زرع الزارع و انکان غاصبا، محصول زراعت مال زارع است ولو زارع زمین کشاورزی دیگری را غصب کرده باشد. خب این یه حکم فقهیه، یعنی اگر کسی ولو تصرف کرده باشه زمین غیر رو غاصبانه و تو اون زمین شخ زده و تخمی کاشته و آبیاری کرده و محصولی رو رویانده، اون محصول رویده مال اون زارعه ولو غاصب هم باشه. به خاطر غصب اون زمین او مسئوله، اما محصول زراعت مال خودشه. دقت کردیم؟ این حکم فقهیه، از زرع الزارع و انکان غاصبا. زرع مال خود کشاورزه، محصول کشاورزی مال خود کشاورزه، ولی اون که کشاورز غاصبانه تو زمینه یک کس دیگری رفته کشاورزی کرده باشه. قرآن فرمود اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو سوره واقعه دیگه فرمود افرعیتم ما تحرثون، آیا کشت و زرع خودتون رو نگاه میکنید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما اید که این تخم ها رو می رویانید یا ما که خدا هستیم رویاننده او هستیم او رو می رویانید؟ خب پاسخ مشخصه دیگه. اون کسی که تخم رو کاشته که نمی رویانه او رو، رویاننده کسی دیگریست، رویاننده خداست. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زرعتان را می رویانید یا ما می رویانیم؟ زارع ما خدا و محمد و آل محمد علیهم السلام می باشند. ما رو اونها می رویانند دیگه. گفت که از آن دست که می پروردم می رویم. رویاننده ما اونان، رب ما اونان، مربی ما اونان، پرورش دهنده ما اونها. خب اگر اونها زارعند و ما زرعیم، از زرع الزارع و انکان غاصبا دیگه ها، زرع مال زارعه ولو اینکه زارع غاصب باشه. یعنی ما که رویدیم مال خدا و اهل بیتیم، مال خدا و اهل بیتیم، محصول کشاورزی مال خود کشاورزه، رویاننده امام که خداست. انتم تزرعونه هو ام نحن الزارعون، و پاسخش اینه که انت الزارع، تو زارعی خدایا، تو می رویانی، ما می کاریم، اما رویشش کار توست. خب تخم وجود ما رو هم کی رویاند؟ کی می رویانه؟ کی داره ما رو می پرورانه؟ کی رب ماست؟ زارع ما خداست دیگه. ولو اینکه تو نخوای تن به بندگی خدا بدی، ولو به زورم باشه، از زرع الزارع و انکان غاصبا، پس ما مال اوناییم. درست شو؟ ما زرع خداییم، ما زرع پیامبر و اهل بیتیم. حالا که اینجوری شد، یعنی این رو قبول کردیم که اونهان که ما رو می رویانن، حالا به زارع خودمون اعتماد کنیم و اونها رو بپذیریم، تن بدیم به پرورش اونها، بدونیم که اونا تو کار خودشون خبرن، اونا خوب میدونن چجوری محصول رو کی باید آب داد، کی نباید آب داد، کی باید ویژین کرد، کی باید کود داد، کی باید آفت زدائی کرد. ای زارع، زارع خبره ایست تو کار خودش. اعتماد کنیم به خدا، لذا کاری که با ما داره میکنه رو تن بدیم، بپذیریم. این اعتماد به خدا بسیار چیز ارزشمندیه. از ثقت و بالله ثمنون لکل غال و سلمون الى کل عال. اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهاییست و نردبان به سمت هر تعالی است. این که آدم اعتماد کنه به خدا. وقتی آدم اعتماد نداشته باشه خب خودش جوش میزنه دیگه، نکنه عوضی بکنه، نکنه چرتش ببره، نکنه نمیدونم حواسش نباشه، نکنه اشتباه بکنه. ولی وقتی اعتماد کردی به زارعت چی؟ خیال راحت دم میدی دیگه، او داره کار رو انجام میده. اون چه که او میکند رو تو پذیرایی. هنرت اینه که فقط پذیرای کرده های او باشه. همین، بیش از این ما هنری نداریم. او ما رو میپرورانه، ما فقط اعتماد کنیم بهش. وقتی اعتماد کردیم طبیعتا دیگه تن میدیم به اون کارهایی که او میکنه، چون یقین داریم که کاراش درسته دیگه. تا وقتی ما زارع خودمون رو نشناخته بودیم، فکر میکردیم خودمون داریم خودمون رو میسازیم، خب جا داشت دغدغه خاطر داشته باشیم، نگران باشیم که بالاخره چی خواهد شد، آخرش سر از کجا در میاری، یه نوع اضطراب و قلق و تشویشی داشته باشیم. حالا که پیدا کردیم زارع خودمونو، یقین کردیم که زارع ما خداست، ما زرع خداییم، خدا ما رو کشته و میرویانه، ما که زرع خداییم، زارعمون خیلی زارع واردیه دیگه، جای نگرانی نداره. خیالمون تخته تخته که این زارع خوب بلده که محصول خودش رو به رشد برسونه، به کمال برسونه. چون میدونید تو بحث سیر و سلوک یکی از چیزایی که میاد مزاحم سالک میشه همینه، همین نگرانی ها و دغدغه خاطر هاست. نکنه من به نتیجه نرسم، نکنه زور دارم میزنم آخرش هم هیچی نشه. این اگه خودش رو تربیت کننده خودش میبینه، جای همه این نگرانی ها هست. واقعا هم همینطوره. اما اگر پذیرفت ربوبیت خدا رو، پذیرفت زارع بودن خدا و اهل بیت رو، اونا که دیگه تو کارشون اشتباه نمی کنن که، اونا خوب بلدن محصول رو به زیباترین شکل برویانن و به عالی ترین صورت رشد بدن و به کمال برسونن. بذار دیگه اصلا آدم کوچکترین غمی نداره، گفت تو را دارم چه غم داره، هیچ غمی نداره. شبان خوب گلش را به سر چشمه ای میبرد که خودش از آن آب میخورد و زیر سایه درختی میخواباند که خودش میخوابد. چوپان خوب اینجوریه دیگه، چوپان خوب گوسفنداشو میبره سر همون چشمه که خودش آب میخوره، یعنی آب زلال گوارای خوب، همون جایی که خودش آب میخوره گوسفنداشم هم میبره همونجا، گلهشو میبره همونجا آب میده. یا تو اون جایی که هوای خیلی خوبیه، سایه خیلی قشنگیه که خودش کیف میکنه اونجا بخوابه، گلهشم هم با خودش میبره همونجا میخوابه. شبان خوب اینه. پیامبر و ائمه علیهم السلام شبان امتن و خوب شبانی هستن، اونها شبان این امتن دیگه. دیدید که اصلا انبیا صورت ظاهرش هم بسیاریشون آغاز کارشون با شبانی بود دیگه. خود پیغمبرم دوران کودکی گوسفند میچرا، حضرت موسی هم یادتونه شبان بود، شبان وادی ایمن بود دیگه. اون تمرینی بود برای شبانی امت. شبان امت هم این ها و خوب شبانی هم هستن پیغمبر و اهل بیت. خوب شبانی هم. خوب شبانی هم یعنی چی؟ یعنی میبرن امت رو سر همون چشمه این که خودشون از اون آب حیات می نوشن، همون چشمه ای که تو سوره هل اتا هست، عینن یشربو به هل مقربون، اون چشمه ای که مقربان از اون چشمه می نوشن. حالا این مقربان یعنی پیغمبر و اهل بیت دست امتم می گیرن می برن سر همون چشمه آب حیات می دن به امت. خوب شبانی هستن. حالا که اینجوری شد، حالا که فهمیدیم شبان این امت کیه، دیگه حالا جا داره که هر جا ما رو برد بریم باش دیگه. هر مسیری تو زندگی ما مشخص کرد همون مسیر رو طی کنیم، هر جوری با ما رفتار کرد پذیرا باشیم. پس به هر مرتعی تو را بردن تن بده، به هر مرتعی تو را بردن تن بده. مرتع یعنی چی؟ تو روایات داریم دیگه که فرمودن مجالس ذکر اینا مرتع مجالس ذکر، و وقتی رسیدید به مجالس ذکر اینجا بچرید. حالا تعبیر روایت همینه، تعبیرن یعنی این ذکر در واقع غذای روح و جان شماست و بخورید اینجا. حالا دستونو گرفتن بردن سر هر مرتعی، یه وقت خودت زرنگی میکنی، شما میگن دزد ناشی به کادو میزنه، گاهی اوقات ماها خودمون میخواییم با رندی و زرنگی خودمون هر جایی یه سری بکنیم، فلان این جلسه چجوریه اون جلسه چجوریه فلانه. معمولا هم اینجور آدم ها سر از جاهای درست حسابی در نمیارن، چون به فهم خودشون، به زرنگی خودشون، به فطانت خودشون، به هنرمندی خودشون متکیان، به خدا متکی نیست. معلوم نیست سر از کجا در میارن. یه اومینی افتاد دست یه آدم شیادی به گمان این که آدم میگه ولی خداست، به کجا میبرتش خدا میدونه. اما وقتی نه، تقلاهای نفسانی و بشری خودتو گذاشتی کنار، خودتو سپردی به جریان. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، رضوان الله تعالی علیه. یه شعر قشنگی داره، یه غزل زیبایی که میگه چی؟ میگه من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. خیلی قشنگ غزلش. چیه؟ خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم با برافروخت رویی که قرار از ما بود. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. حالا همه غزلش خاطرم نیست، ولی این جملهش قشنگه. میگه چی؟ میگه من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم. من خودم هنری نداشتم، کاری ازم بر نمیومد، فهم و تشخیصی نداشتم. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا. ای سیل مشیت الله، ای سیل ولایت، خودتو بنداز توش، میبرتت به دل دریای ولایت، اونجا سر در میاری، به دل دریای توحید سر در میاری. واقعا الان من خودم رو نگاه میکنم، من بودم اصلا برنامه ریزی کرده باشم که مثلا یه روزی مثلا اینجا باشم، یه همچین جلسه داشته باشیم، با همین جور حرفای بزنیم، به خاطرم هم خطور نمیکرده هیچ وقت. نه این هیچ کدوم از چیزایی که تا حالا در طول این 50 و چند سال تو زندگی من پیش اومده، ها واقعا یه دونشم خدا لطف کرده هنر پیشبینی و برنامه ریزی و تقلا کردن و فلانی حرفا نداشتم، همشو خدا مفت آورد داد تحویل. دقت کردین؟ وقتی آدم به حول قوه خودش متکیه، معلوم نیست سر از کجا در میاره. اما وقتی خودشو میسپره دست خدا، میسپره دست اهل بیت، میبرنش به اون بهترین جایی که مناسب رشد اوست، مناسب تعالی و کمال اوست. شاخصش هم این که خودش کنترل کنه دیگه. باز ببینید این تذکر رو هم من دادم که عزیزان من، معتاد به شنوندگی نشید، معتاد به اینکه پنجشنبه بعد از ظهر یه جایی داریم بریم سر حال بیای، اینجوری نشین، چون این رشد نداره. تأکید کردیم که هر چند جلسه یه بار واقعا یه مرور کنید ببینید رشد دارید میکنید یا نمیکنید. اگه در جا میزنید عمرتون رو دارید تلف میکنید اینجا، خب برای چی میایید اینجا؟ خب چه بسا جلسات خیلی بهتر عالیتر باشه که اونجا رشد بکنید، بسنجید واقعا دارید تکون میخورید، فهمتون تو دین عمیق‌تر میشه، رابطتون با خدا صمیمی‌تر میشه، فرمانبریتون از خدا محکم‌تر میشه، عشقتون و ارادتتون و ارتباطتون با اهل بیت محکم‌تر میشه. اگه میبینید اینجوریه خب نوش جونتون ادامه بدید، اگر نه هرچی هم تعریف بکنن که بگن آقا این جلسه دیگه نمیدونی چقدر چجین چنین و چنانه، خب تعریف رو بجه درد میخوره. مهم اینه که شما چقدر روش کردی. اگه روش کردی خب باید ادامه بدی، اگه روش نمی کنی هرچی هم تعریف میکنن بی خودی چرا ادامه بدی؟ و آدمی که احساس کرده روش کرده هرچی هم تکذیب بکنن روش اثر نداره، میگه آقا من خودم دیدم دیگه، عوض شدم، تغییر کردم، دارم آدم نوعی میشم، واقعا الان خودم رو با یه ماه پیش مقایسه میکنم میبینم یه قدم اومدم جلوتر. معیار شما نه تعریف دیگران باشه نه تکذیب دیگران، معیار شما تأثیر این جلسه باشه رو خودتون، نه این جلسه، هر جلسه دیگه هم خواستید برید واقعا با همین معیار بسنجید. بی خودی معتاد به یه جلسه خاص نشید. اگر واقعا رشدی ایجاد نمی کنه بلا اون جلسه هم ممکنه جلسه خوبی باشه ها، ولی با شما سنخیت نداره، در سطح شما نیست، در حد شما نیست، یا بالاتره یا پایینتره. واقعا ببینید چه رشدی دارید میکنید. اگه دارید عوض میشید، روحیاتتون، رفتارتون، خلقیاتتون، بینشتون، نگاهتون به زندگی، احساساتون داره واقعا تعالی پیدا میکنه، خب نوش جونتون ادامه بده. پس اعتماد کنید هر جایی ما رو بردن اونا بردن. یه وقت با هنر خودمون و با تیزوشی خودمون و با انتخاب خودمون و با زرنگی خودمون میخواییم بریم، هیچ معلوم نیست سر از کجا در بیاریم، اما یه وقت تسلیم میشیم، تن میدیم، میسپاریم خودمون رو به خدا، میسپاریم خودمون رو به اهل بیت، میگیم آخه من از کجا میفهمم که خدا یا کجا به درد میخوره کجا به درد نمیخوره، من چیز سر در نمیارم خدایا، من نمیدونم واقعا کجا باید رفت. گفت نه من راه دانم نه رفتن توانم، تو خود راه دانی و بردن توانی. نه من راه رو میدونم کجاست، نه اصلا توانایی رفتن اون راه هم اگه بدونم دارم، تو خود راه دانی و بردن توانی، هم راه تو بلدی هم میتونی این گله رو ببری با خود. به خدا و اهل بیت که مربی هستند و تو مربای آنهایی اعتماد کن و در کار آنها اظهار سلیقه و دخالت نکن. به هر کار که برای پخته کردن تو و ساختن تو با تو می کنند تن بده و نظریه نده. آشپز که دوتا شود غذا یا شور خواهد شد یا بینم. خب خدا و اهل بیت مربی هن دیگه، درسته؟ اونا رب هن، مربی هن. خب اونا مربی هن، ما میشیم چی؟ میشیم مربا. خب دیدید دیگه آشپزای خبره وقتی میخوان مربا بپزن بلدن چیکار کنن دیگه، مثلا یه مقدار آلبالوی خیلی ترشو میگیره، بعد یه مقدار زیادی شکر روش میریزه، بعد میذاره رو آتیش حسابی این قلقل بجوشه، بعد میذاره پایین که حسابی خنک بشه، در واقع داغش میکنه، سردش میکنه، ترشش میکنه، شیرینش میکنه، اون میدونه چی کار داره میکنه، او آشپز خبره است. تا یه مربای خوشمزه یه جا افتاده یه قوام یافته درست بشه. خب خدا میخواد مربا درست کنه، اهل بیت هم میخواد مربا درست کنه، نه؟ من و شما رو میخوام یه مربای جا افتاده خوشمزه درست کنم، پخته قشنگ جا افتاده، یه آدم جا افتاده ساخته شده پخته از ما بسازم. و لازمه پخته شدن ما اینه، گاهی اوقات ترشی، گاهی اوقات شیرینی، گاهی اوقات تلخی، گاهی اوقات داغی، گاهی اوقات خنکی، اینا که می‌بینی تو زندگی داره پیش میاد، اینا بی حساب نیست. دیگه تو بحث توحید افعالی عزیزان دیدن هیچ چیزی تو این عالم تصادفی اتفاق نمیفته، همه کار خداست و خدا حکیمه و خدای حکیمم هر چیزی که پیش میاره حساب شده است و سازندگی داره. اگه فقیرت میکنه، اگه غنیت میکنه، اگر بیمارت میکنه، اگر سالمت میکنه، اگر محبوب و مشهورت میکنه، اگر گمنام و مخذولت میکنه، اگر قدرتمندت میکنه، اگر از قدرت پایینت میکشه، همه اینا حساب شده است. او خبره است تو کار خودش. اعتماد کن به این آشپزت که داره تو رو میپزه، میخواد تو رو پخته کنه. تو کارش دخالت نکن، هی اظهار سلیقه نکن، خدایا مثلا اینجوری نکن اونجوری بکن، هی ما از صبح تا شب دیگه میبینید دیگه خودمونیم نشستیم بر عریکه فرمان روایی داریم به خدا دستور میدیم، هی دائم به اسم حالا دعا و یه حرفا، هی خود مؤدب شدیم میگیم دعا داریم میکنیم، ولی واقعیت قضیه تو کار خود داریم دخالت میکنیم. خدا فقیرمون کرده، خدایا ما رو مثلا یه ثروتی بده، بسم الله. خدا نمیدونم مریض، خدا یه عالم خوب بشه مثلا فلان. دائم از صبح تا شب داریم به خدا امر میکنیم. بابا جون یه دقیقه بشین مثل بچه آدم بذار کارشو بکنه. او وارده تو کارش، او که اشتباه نکرده که، او حواسش پرت نشده که تو میخوای مثلا توجهشو جلب کنی. حدیث قدسی داریم، لا تعلمونی به ما یصلحکم انا اعلم و به مصالحکم، شما نخواهید معلم من بشید به من یاد بدید که چه چیزی به مصلحتتونه، من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم چی به مصلحتت. الان هی تو کارش دخالت نکنی، هی اظهار نظر، هی اظهار نظر، خدا این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن این کارو نکن، یه بند بل نمیکنیم خدا رو، نمیذاریم کارشو بکنه خدا و اهل بیت میخوان مطیع ما بشن. خب حالا ببینیم راستسی عالم بیاد مطیع هوسای جاهلانه طرف مقابلش بشه، یا این جاهل باید بره تن بده تسلیم بشه به اون عالم. این آشپز خبره است تو کارش، خوب میدونه چی کار بکنه، خوب بلده مربا بپزه. پس دیگه دخالت نکن تو کارش، باید اظهار سلیقه نکن، اعتماد کن به اون کاری که داره میکنه. باد حسن زن و اعتماد داشته باش به کار، دخالت نکن. دخالت که میکنی خراب میکنی کار رو، خراب میکنی. گفتی که آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک میشه. تو دخالت نکن، بذار او کارشو بکنه، هی وول نزن زیر دستش. گفتم یه بار دیگه مثل بچه‌ای که میبرنش سلمونی زیر دست این آرایشگره، خب هرچی وول بزنه این که هم بیشتر اذیت میشه، هم بیشتر طول میکشه آرایش سر این، هم چه بسا مثلا قیچی میره تو کلش، شونه میره تو کلش، نمیدم اذیت هم میشه، بعدم به اون خوشگلی که اگه آروم میشه میشد سرش اصلاح کنه در نمیاد دیگه. بشین آروم بگیر، اینقدر هی دخالت نکن، اینقدر هی اظهار سلیقه نکن، هی اظهار فضل نکن. گفت پیش قاضی و ملق بازی هم پیش خدا میخوای تو اظهار فهم بکنی. خب قبول کن، خبره بودن او رو قبول کن تو کارش و تن بده به کارش. اینقدر بیقراری نکن. یه روز مریضت کرد، حالا مثل که زمین آسمون دیگه حالا به هم خورده. یه روز فقیرت کرد، دیگه حالا مثل که همه عالم به بن‌بست رسیده. یه خدا آروم بگیر، ببین چی کار میخواد باید بکنه، صبر کن، بذار اون کاری که میخواد بکنه بکنه، اعتماد کن. این صبر کردن هم نتیجه اعتماده دیگه، ولی آدم خودشو دست یه آدم ناشی که نمیده که، دست یه آدم که نمیشناسه این مثلا کاری رو بلده یا نه، آدم که خودشو نمیده دست این که، ما هم چون خدا رو نمیشناسیم نمیدیم خودمون رو دست خدا که، اما اگه خدا رو بشناسیم بفهمیم که نه بابا تو کار خودش وارده، خبیره،
علیم، حکیم، رحیم، اون بخیه تو کارش دخالت نمی کنیم، تن میدیم، تسلیم میشیم به اون، میذاریم اون کار خودشو بکنه. اون بخیه ببین چه قشنگ از کار در میاره.
خداوند مربی است و ما مربا، برای پختن مربا باید هم شیرینی به کار برد هم ترشی، گاهی گرمش کرد گاهی سردش. خدا هم با ما همین کار رو میکنه. به مربی خود اعتماد کنیم و در کارش اظهار نظر نکنیم و به کارش تن بدهیم و تسلیم شدیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین.